بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. روز گذشته این روایت رو مرسله ابن جمیل عنایت کردید، توجه داشتید که مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در مسترد العروه ایشون این روایت رو قبول نکردن، گفتن این روایت مرسل است و ارسال دارد و سندش ضعیفه، پس نمیشه او را مدرک قرار بدیم برای درس مسئله فقهیه. ایشون به نظر مبارک شد اینجوری آمده و عبارتشون رو دیروز براتون قرائت کردم، مطالب ایشون رو بیان کردم براتون، چون چاره نداریم بعضی جاها مجبوریم عبارت آقایون رو بیاریم برای که ببینیم بیانشون چی میخوان بگن. اگر جوابی هم ما در دست ها داشتیم خب جوابی داده بشه تا ببینیم کدوم مقبول عندالله قرار بگیره. بیان ایشون رو دیروز ما تمام کردیم بیانشون، ولذا در آخرش هم فرمود ولا تصلح للاستدلال، هذه الروایه صلاحیت برای استدلال نداره. مروات الله می در مسترد فرموده. ما در پایان این مسئله گفتیم قلنا والذی یخطر بالبال فی هذه الروایه، آنچه را که ما به ذهن ما میاد در رابطه با این روایت مرسله در اینجا اینه که ما اینو باید از دو مرحله مورد بحث قرار بدیم، بحث درباره او رو در از دو جهت وارد بشیم، یک مرحله و یک جهت از ناحیه سنده که ببینیم این سند روایت قابل اعتماده یا واقعا مرسله یا مرسل نیست. حالا اگر مرسله میشه قبول کرد یا نمیشه قبول. یک جهت بس در ارسالشه، یک جهت در این که حالا اگر مرسل شد آیا این میشه بگیم از مرسلات مقبوله است یا نمیشه گفته میشه. پس بحث در اطراف این روایت از دو ناحیه از نظر سند، این مال دوتا سنده. مرحله بعدی روایت از نظر دلالته، ببینیم این روایت قابل استدلال هست برای وجوب ترتیب در نمازها یا نه، این مرحله بعدی بحث ماست. پس اول بیان این قسمت اول بشه در رابطه با مسئله این که ببینیم این روایت چیه. اشاره کردم روز گذشته که این روایت را دو شخصیت بزرگوار صاحب جواهر و همچنین صاحب مصباح الفقیه در مواقید و در تعبیر کردن به صحیحه مشا، این تعبیر به صحیحه کردن. خب صحیحه تعبیر کردن نوعا در جایی گفته میشه که ارسالی نباشه، مرسل باشد و نمیگن صحیحه. اصطلاحات ششو مستحضری تو درساتون معمولا اگر یه چیزی میگن صحیحه هست یعنی که انه مورد قبوله، بله مرسل کمتر گفته میشه. آقایان حضرتین که اسمشون رو بردن اینه تعبیر کردن به صحیحه وشا، مثلا ابن علی وشا، ایشون تعبیرشون رو جوریه در اونجا گفتیم. ولی صاحب جواهر میفرماید حالا ما برفرض هم این روایت رو مرسل بدانیم، حالا علی فرضی که میگیم مرسله، فرموده که ولیکن ارسالش هم هیچ ضرری به آن نمیرسونه. میفرماید عبارتشون به این صورت فرمودن که ولیکن قد ذکر صاحب الجواهر ان ارساله هنا غیر ضائع، اگر ما قبول کنیم این روایت مرسله ارسالش برای ما ضرر نداره. چرا ضرر نداره؟ لما ترا، من جهتش گفتم لما ترا، چی ما ذکره صاحب الجواهر فی تأییده، بیان صاحب جواهر الان براتون میخونم در تأیید این روایت که ارسالش ضرر نداره. صاحب جواهر اینجا داره حکیه ان صاحب الاسره، اسره با عین و صاد، حکیه ان صاحب الاسره کان ابن عیسی فی نوادره، ابن عیسی در کتاب نوادرش التی عن الصدوق، ابن عیسی از صدوق نقل کرده، ادها من الکتب المشهوره، ایشون فرموده این کتابی که نوادر عیسی باشه ابن عیسی از کتب مشهوره است، از کتب قدیمی که مشهور بین علما بوده، فرموده اینا اینجوریه از امام صدوق نقل کرده، عن صدوق ادها من الکتب المشهوره التی علیها المعول، از کتب مشهوره ایست که مورد توجه بزرگان بوده، مورد تکیهگاه بزرگان فقه بوده، بزرگان فقه به کتاب نوادر عیسی اعتماد می کردن که اینم از همونجا گرفته شده، فرموده به این که اینا ادها من الکتب المشهوره التی علیها المعول و الیه المرجع و الیه المرجع، اینا به این رجوع می کردن، عنایت داشتن، رواه و عد رجاله، روایت کردن او را از بزرگانشون، از رجالشون، ان جمیل ان صادق علیه السلام، همین روایت رو نقل کردن از جمیل که همون ابن دراج باشد، از امام صادق علیه السلام، به تفاوت یسیر غیر قاده، به تفاوت یسیر غیر قاده، یه مختصر تفاوتی که ضرری به مطلب نمی رسونه، اینا که عده داره به عنوان کمک مسئله میده که این روایت یه همچه روایتیه، فکر نکنید دست پا افتاده مندازه بشتو، نه نه نه، روایتیست که قابل اعتماده، بزرگان فقهای ما روی روایت حساب باز کردن، میفهمید همچه چیزی بوده، میفهمید تفاوت یسیر غیر قاده این فی المطلوب، بل عن البهار روایته عن المصنف فی المعتبر، مرحوم مجلسی هم در بهارشون روایت رو نقل کرده از معتبر که مصنف کتاب ماست، به اسنادهی ان جمیل، ایشون هم باز اینو اسناد داده به جمیل، جمیل ابن دراج، همین که الان شما قرار کموزع من الوسائل، همطوری که جایگاهی در وسائل هم همین نسبت رو داده، نسبت دادن به محقق در معتبر، این روایت رو نسبت به ایشون دادن، میفهمد و کأنهما، صاحب جواهر میگه و کأنهما فهما منه ما رواه المصنف، مثل که این دو بزرگوار چنین فهمیدن، مصنف ما هم چنین فهمیده که چی؟ این روایت گرفته شده است من اصل، این من اصل جمیل او غیره، معلومه از کتاب اصل خود جمیل گرفته شده، حالا یا مال خودش تنها یا مال غیره از او غیره است، از مرکز اصلی گرفته شده، چرا از قد کان اندهو بعض الاصول القدیمه، چون در محضر مبارک ایشون بعضی از اصول قدیمه بوده، خدمت محقق بودن داشتن که ماها نداریم، و نقل انها فی غیر موضع من المعتبر، نقل کرده از این موضوع اصول قدیمه، نه نه در یک جا، چند جای از معتبر این روایت رو نقل کردن بیان کردن. پس آقایان اجازه بدید پایان کار بگم، فلا ینبغی توقف فی الخبر المذمور، آقایان سزاوار نیست درباره این خبر توقف بکنید، امروز صاحب جواهر میگه فلا ینبغی توقف فی الخبر المذموم من جهت ذالک، از این جهت نباید توقف که آقا این روایت میشه بهش اعتماد کرد، نمیشه شد، آقا چی نمیشه اعتماد کرد، این اصول قدیمه گرفته شده و این مورد اعتماد است، اینه در جواهر بیان کردم، در همون جلد 13 جواهر صفحه 23 این روایت مطالبی که الان اشاره کردم جواهر نه ولی که نه اینا از فرمایشاشون برمیاد که این روایت قابل اعتماده، نه اینکه قابل اعتماد نباشه. حیثیت هر من مجموع کلام الجواهر اینو بنده نوشتم انه یحتمل کون روایت المحقق فی المعتبر ان جمیل مستقل. بنده گفتم که از فرمایش صاحب جواهر برمیاد که روایت جمیل فقط ان رجل نیستا که بگید مرسله، ان رجل یک جا تعبیر شده، بعضی جاهای از اصولی که مولا آقای جواهر از خود اصولش نقل کردن، یعنی که انه ان رجل هم دیگه نداره، این روایت جداست. پس در واقع ان رجلن یه روایته، یه روایت مستقلن جدای از اون داریم. این فرمایش صاحب جواهر میخواد جو خیال نکنید که فقط همش ان رجلن هست. از فرمایش ایشون چی برمیاد؟ احتمال دادن روایت محقق فی المعتبر ان جمیل کان مستقلن، مستقل غیر ما رواه، این روایت مستقل از غیر اون است که ما رواه حسن ابن علی الوشاء ان رجل ان جمی، این غیر از اوه. کتابی های بگه آقای مرسل است و به مرسل نمیشه اعتماد کرد و فلان، نه بابا غیر او روایت مسند است. فرموده به این که این غیر او باشد که ما رواه حسن ابن علی الوشاء ان رجل ان جمیل حتی یسیر و مرسلا، بلکه این روایت چیه؟ بل یکون و مسندن و معتبرن علا حسب نقل المحقق، بنا به نقل محقق این روایت معتبر است و ارسال تنها ندارد. پس روایت را که انه رنگ روی بشتاد صاحب جواهر میخواد بگیم قابل اعتماده. خب حالا اگر شما این فرمایش صاحب جواهر رو پذیرا باشی بپذیری و چه بهتر، روایت از ارسالم بیرونش آوردید و میشه مسند. حالا ممکنه شاید نرم دیره با، ممکنه شما بزرگوارا قبول نکنی بگید نه بابا دیگه این روایت از رجلین است و رجلن مرسل است. حالا یا فرمایش آیتولا خویی رو بگید که من رو آقای خویی میفرماید این ان رجل ارسال داره، یا آقای خویی میفرماید اگه غیر اینم هست خب کی بوده ازش رفت کرده محقق؟ چه میدونید؟ نمیدانید؟ نه مجهوله؟ بله بازم میشه مرسل. آیت الله خویی در مستند پشت سر این مطلبی که من گفتم اینجا الان نقل کردم بیان بگیم این روایت مرسله، چرا؟ یا روایت از همین ان رجلن هست که مرسل میشه. اگر هم بگید نه غیر ان رجلن، رای دیگر بوده محقق خو از کی نقل کرده؟ نمیدونیم، بازم مرسل میشه. برای آیشالله خویی در مستند بیاد بگید این روایت علا کل حالن مرسله، حالا چه ان رجلن باشه چه از این که خود محقق تنها نقل کرده باشه. خب حالا اشکال نداره، اینا اشکالش که آیشالله خویی کردن و برمانی نداره. حالا آیا برفت بفضیریم لو سلمنا، جواب دوم میخوام خدمتون بدیم، لو سلمنا ارسال حاضر روایت، چشم روایت مرسلون به احد الوجهی الان که اشاره کردن، آیا دیگه راهی دارید برای اثبات روایت؟ میگیم بله. حالا میخواییم راه دوم خدمت رو تقدیم بدیم. ما گفتیم وسادیان اگر چنانچم قبول کنیم که این مرسله است، در این حال میگیم ارسالش در اینجا به ما ضرر نمیزنه. چرا؟ برای که یکفینا فی انجبار ارساله. آقا برو نگاه کن پشت این کیا قرار گرفتن، چی دارم میگیم مرسله، برو نگاه کن کتابای فقها رو ببین، علمای بزرگ اجماع نقل کردن در پشت سر این روایت، مجمعون علیه آقایونه، چندین نفر از شخصیت هایی از فقها اجماع در مسئله گفتن این روایت پشتوانه داره. حالا فقط دیگه که خود روایت سراست پشتوانهش فقه هاست. حالا این عبارت دوم انجماع دوم اینه میخواد بگم، گفتم من اینکه بگم قل لا یکفینا فی انجبار ارساله ذکر الاجماعات سابقه و تأییدات الفتوائیه من القدماء و غیره. بس آقا وقتی یه چیزی معید همه علما مورد تأیید بزرگان فقها، این دیگه کفایت نمی کنه. مسلم همچنان که مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه اینا به ادعا کرده، فبوده من تعجب میکنم از اینکه چرا صاحب ذخیره و کفایه توقف کرده. صاحب جواهر میگه من برابر خیلی جای تعجبه، صاحب کفایه، نه این کفایه سبزواری، چیزه شده صاحب کفایه ذخیره تحمل کردن توقف، این روایت توقفی نیست، این روایت مسلم باید قبول تلقیه به قبول میشه. تا این اندازه صاحب جواهر قبوده این کمتوتی کردن به ان توقف صاحب کفایت و ذخیره میزه کان فی غیر محله. این یه بار صاحب جواهره میگه من قبول ندارم اینا بی خود توقف کرده. خب حالا اگر چنانچه باز هم شما بیایید بگید آقا ما به نظر ما سنگین قبول میگیم، خودت برو رجوع کن متتبع کن، برو خودت تتبع کن، برو خودت بررسی کن ببین فقها گفتن یا نگفتن. پس بنابراین با توجه به این مسائلی که خیلی خستتون نکنم، با این بیاناتی که الان من خدمتون تقدیم داشتم که انه دیگه روایت از نظر سند قابل اعتماده، قابل توجهه، حالا یا از بابی که ارسال نداره یا اگر مرسلم هست از مرسلاتی است که تأیید علما و فقها او را کمک کرده، پس سند روایت آقایون خدشه نداشته باشی، دغدغه نداشته. سند که انهو به منزله تلقی به قبوله، حالا به قبوله از این دو جهت که اشاره کردم درست شد. این قسمت اول مسئله بود، ما گفتیم در دو بخش ما صحبت کردیم، یکی راجع به سند، این راجع به سند. پس که انه سند را تاره حدودی آرامش قلبی به دست ما داده شد. حالا بریم سراغ مرحله دوم. مرحله دوم در دلالت روایته. حالا بریم این روایت آیا دلالت را مسئله داره واقعا یا نداره. آمدیم در باره این نقل کردیم، اما راجع مرحله دوم عبارت روایت الا ما نقله الشیخ، این هم یادداشت کنی که میخواب تو وارد بشم. این روایت بنا به نقلی که مرحوم شیخ نقل کرده، یعنی شیخ طوسی، الا ما نقله الشیخ عن احمد ابن محمد، عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن علی الوشا، عن الحسن ابن علی الوشا عن رجل عن جمیل عن صادق علیه السلام. این روایت اینه. حالا عبارت روایت بنا به این عبارتی که الان دارم میخوام بخونم براتون، واضح باشید الان، عبارت به این صورته ها کذا یفوت الرجل، حفوت الرجل الاولا والعصر والمغرب، مردی ازش فوت میشه، چیشی فوت میشه؟ الاولا، اولی، والعصر والمغرب، پس معلوم میشه ظهر مذره، اولا ظهر دیگه، چون اول قرار میگیره میشه اول اول، ظهر ازش قضا شده، فوت شده، عصر ازش فوت شده، مغرب ازش فوت شده، این ستا. یفوت الرجل الاولا والعصر والمغرب وذکرها عند الاشاء الاخره. بنا به این نقل ذکرها عند اشاء الاخره، بنا به نقلی که در وسائل هم نقل شده صاحب جواهر هم آوردن، بیشتر این عبارت که یادش آمده عند اشاء الاخره، نه بنا به نقلی که در محقق در معتبر بود که او داشت که بعد الاشا، اون داره به جای عند الاشا داره بعد الاشا، محقق نقل کرده بعد الاشا و ذکرها و یذکرها بعد الاشا. نه 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 نه، بعد نذارید، بذارید عند الاشا، رو این مبنا صحبت بکنیم تا بعد که نه بعدش نشه. خب حالا که برابر این شد، این روایت آیا دلالت دارد بر این که ترتیب باید رعایت بشه؟ در کدام؟ در نمازهای غیر مترتبه تشریعیه، یادتونه تو درستون بودید دیگه دو سوریزه، در نمازهای غیر مترتبه تو تشریعیه، اونی که تشریعی شده نه، اونایی که تشریع نشده آیا ازش در میاد ترتیب رایت؟ ظهر و عصر ترتیبش خب شرعیه، تشریعیه، مغرب و عشا تشریعیه، درست. اما کدوم وقت که تشریعی نیست؟ قرار شد که اونی که تشریعی نباشه عصر و مغرب، صبح و ظهر. ببینید دقت داشته باشید، موضوع دستون در نره. عصر و مغرب تشریعی نیست، ترتیب شارع نگفته، و همچنین صبح و ظهر شارع نگفته. آیا ترتیب در اینا لازمه یا نه؟ واضح باشید محور بحث اینه. در نماز مغرب و عشا ترتیب. پس اینجا حالا ما چه نمازی قضا شده؟ ظهر و عصر و مغرب. ظهر و عصر که مترتبه اینه، مگر نیست؟ قرار شد که ظهر و عصر مترتبه باشه دیگه، مترتبه تشریعیه، یعنی شارع بیان کرده. باید اول ظهر بیاری، بعد چی؟ عصر رو بیاری. پس در این ظهر و عصر حرف نیست. واضح باشید دار چی میگن. پس صحبت در کجا میشه؟ در این که آیا بین عصر و مغرب چطور؟ نگاه کنید، بین عصر و مغرب ترتیب لازمه؟ اول باید عصر رو بیارم بعد مغرب رو، یا نه من بخوام اول مغرب رو بیارم بعد عصر رو بیارم؟ نمیشه ها. دقیقا که میخوام کم با این مرد گوزو که چون عبارت های قاطی میخونه آدم ها. این موضوع اینه که آیا این روایت ازش استفاده این مطلب میشه که ترتیبی یا نه. ولی زا ما اینجا نوشیم به این عبارتی که کلام محقق باشه، نه به کلامی را که مرحوم صاحب وسائل نقل کردن که تشریعی نیست، آیا قابل استدلال هست یا نیست. خب حالا میگم سراغ مسئله استدلال بیان کنیم. این آقا تذکرش از نماز ثلاثه کی بوده؟ یا الله، بسم الله الرحمن الرحیم وارد میشه. این آقایی که ذکره که این سه تا نماز نیوده، کی ذکره؟ سر نقل اینجا باید دست بیاد. ذکره ها یا ذکره که سه تا نماز نیوده، کی ذکره؟ چطور؟ دو تا تقریب آقایون داریم. حالا من ببینم مطالعه کنی شما چی بزنیتون میاد. یکی بگیم ذکره، یادش آمد که این نیمونه در وقت مشترک، در وقت مشترک، یعنی وقتی که هم نماز مغرب هم نماز عشاء. اسم وقت مشترک که میگن مستحضر دیگن چه؟ یعنی وقتی که هم مال مغربه هم مال عشاء، یعنی وقت مشترک، وقت وسیع. در وقت مشترک ای دادی میده چی آقا؟ من نماز ظهر و عصر رو نخوندم، مغرب هم نخوندم، هی دادی میداد. حالا در شب نماز عشا میخواستم، این در وقت عشا فهمیدم که این نخوندم. یه موقع معنا اینه در وقت مشترک، وقت سعه موسط. یک معنا اینه که نه وقت موسط شروع نکن. اون موقعی که ذکرهایی را ترک کردم در وقت مختص به عشا بود. احسن، باری کلا، نه وقت مشترک، وقت عشای که مختص به نماز عشایه. حالا یاد اومد ای داده بیدن این سه تا نماز نخونده، مگر فرق میکنه آجا؟ بله، الان براتون میگم فرقشی. در وقت مشترک اگه باشه، این بیان امام فرمود لأنه لا یأمن من الموت، احتیاج به این حرف نبود که لا یأمن. و وقتی که الان داخل شده رو بخوان، چون لا یأمن من الموت، این عبارت در اینجا همچی رنگ و روی خیلی خودشان نشان نمیده. در وقت موسع، وقت که دارم استدلال کردن که آقا لا یأمن من الموت، این وقتی داخل شده و شنماز از مرد خبر نمیقا بگم نمیشه باشد، ولی اون نمایی که باید نمایش بده نمیده. اما در وقت مختص خوبه، در وقت مختص، یعنی وقتی که دیگه آخر وقته، در اون وقت. اینجا میگه آقا نماز فل وقت رو بخوان، نماز فل وقت. فل وقت چرا؟ باید که مرد خبر نمی کنه، ما بادا بمیرید که در همین وقت هم در وقت موسع این رنگ و روش خیلی زیاد روشنی. اما در وقت مختص بیشتر، یعنی آقا جان زودتر، همونی که میگن آقایون اگه میخواد وقت حاضر قضا بشه باید فایتر نیاری دیگه، برو حاضره رو بیار، چون برای که حاضره اونجا میخواد قضا بشه، که انه این اشاره از همون وقت باشه که من در وقت عشا این مطلب رو فهمیدم، وقت مختص. کما که یعید و که وقت مختصه گفته از اشاء الاخره. این آخره چیه؟ آخره رو میخواست و وقت رو اشاء دیگه. وقت اشاء مگه ما دوتا اشاء داریم؟ نه، اشاء یکی که بیشتر. این آخره اشاره به همین نکته. چه موقع یادت آمد سه تا نماز رو نیوردی؟ در وقت اشاء الاخره، این در آخر وقت، آخر وقتی که مال عشا بود یه دفعه یادم بود اج دادی میداد، من ظهر رو نیوردم، عصر رو نیوردم، مغرب رو نیوردم. امام میگه زود باش، اول اون وقتی دخلت فی هم که تو خود روایت هم هست، پس بیار فعات بالوقت التي دخلت فی، اونجا چرا؟ لانه لا یأمن من الموت. احسن، این لا یأمن من الموت با این عبارت خوب سالگه. آقا در وقتی که داخل شده که در وقت حاضره اینه بیار، چرا تو ایمن از مرگ نیستی؟ یعنی وقت حاضره میخون، یعنی با بودن وقت الحاضره دیگه معنا نداره برم پایی تر بیارم. بنابراین پس باید حتما اول حاضره رو بیارم، بعد برم پایی تر بیارم. اگه اینجور معنا کردیم ببینیم نتیجه این معنا آیا ترتیب در میاد یا نه. باشه انشاءالله که فردا. صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم.
الله فرموده اینجا در این متنی که کتابش داره یذکر عند العشاء، اون آخره نداره. در این
حرم هم تشمیم میبهد یا فردا انشاءالله
شروع چشم
بله بردر به امید خدایش.